الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والثالث السماء وهي عنوان العلم ليكون عنده إجمال ما يفصله الرابع المؤلف ليسكن قلب المتألم قوله الثالث السماء السماء في اللغة العلامة وكان المقصود هاهنا الإشارة إلى وجه تسمية العلم كما يقال إنما سمي المنطق منطقا لأن النطق يطلق على الظاهر وهو التكلم وعلى الباطن وهو إدراك الكليات وهذا العلم يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد فاشتق له اسم من النطق فالمنطق إما مصدر ميمي بمعنى النطق أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق حتى كأنه هو وإما اسم مكان كأن هذا العلم محل النطق ومظهره وفي ذكر وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يفصله العلم من المقاصد قوله الرابع المؤلف ليسكن قلب المتعلم على ما هو الشأن في مباد الحال من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال ولنعم ما قال ولي ذي الجلال عليه سلام الله المتعالي لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال هذا ومقنن قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم أرسطو دونهما بأمر اسكندر ولذا لقب بالمعلم الأول وقيل للمنطق إنه ميراث ذي القرنين ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيات من لغة يونانية إلى لغة العربية هذبها ورتبها وأتقنها ثانيا المعلم الثاني الحكيم أبو نصر الفارابي وقد فصلها وحررها بعد إضاءة كتب أبي نصر الشيخ أبو علي سينا شكر الله مسائيهم الجميلة بحث در رؤوس ثمانیه بود ایشان فرمودن که قدما رسم بوده بینشون که 8 مطلب را در اول کتابشون ذکر می کردن اولی از اونها غرض بود لعلا یکون طلبه عبسا تا اینکه طلب طالب عبس نباشه در اون علم و ثانی المنفعه و هی ما یتشوقه الکل طبعا لینشت به طالب و یتحمل المشقته دومیم فایده بود منفعت بود تا اینکه عرض میکنم که طالب خلاصه سر نشاط بیاد و با نشاط باشه و مشقات را تحمل کنه حالا سومی از رؤوس ثمانیه عبارت هست از سمه ایشان میفرماین سمه در لغت به معنی علامت هست و مراد مصنف از سمه که سومی از رؤوس ثمانیه هست و قدما گفته که اونها را ذکر می کردن مراد بیان وجه تسمیه علمه یعنی در اول هر کتابی سومی از رؤوس ثمانیه را که ذکر می کردن که سمه هست یعنی وجه تسمیه اون علم را به اون اسم که هر علمی اسمی داره وجه تسمیهش را بیان می کردن مثلا در مورد منطق گفته میشه که منطق را چرا منطق میگن وجه تسمیه این علم به منطق چه هست اینجور گفته میشه که منطق مشتق از نطقه از نطق گرفته شده از مشتقات نطقه و نطقم هم اطلاق میشه بر نطق ظاهری که همین تکلم با زبان باشه و هم اطلاق میشه بر نطق باطنی که ادراک کلیات باشه، مثل اینکه انسان یک مفهوم کلی را، یک معنای کلی را، مثل مفهوم انسان، مثل معنای حیوان مثلا که مفهومی است قابل صدق بر کثیرین، عرض میکنم ادراک میکنه. اینم نطق باطنی هست. و منطق مفید به حال هر دو نطقه، هم مفید به حال نطق ظاهری و تکلم ظاهری هست و هم مفید به حال نطق باطنی و ادراک کلیات هستش، به خاطر این که منطق، علم منطق که همین قواعد معینه مشخصه باشه، قواعد کلیه که در این علم مورد بحث قرار میگیره، نطق ظاهری را که همون تکلم باشه تقویت میکنه. انسان که منطق بخونه همین تکلم ظاهری و نطق ظاهریش هم تقویت میشه، نحوه تسلطی بر سخن گفتن و اینها پیدا میکنه. و نسبت به نطق باطنی و ادراک کلیات هم منطق اینطور هست که انسان وقتی منطق خواند، همون نطق باطنی و ادراک کلیات را هم منطق به راه ثواب میبره. انسان در ادراک کلیاتش خلاصه به ثواب بره، به خاطری که منطق میزان سنجش افکار ثواب از خطا هست اصلش، چنانچه در اول کتاب گذشته. پس بنابراین وقتی اینطور بوده که نطق هم بر ظاهری اطلاق میشه و هم بر نطق باطنی اطلاق میشه و منطق مفید به حال هر دوشون هست این علم، لذا یک کلمه از نطق مشتق شده و گرفته شده که منطق باشه و روی این علم گذاشته شده. حالا عرض میکنم منطق بر وزن مفعل یا مصدر میمی هست و یا اسم مکان. اسم زمان دیگه در اینجا وجهی نداره که منطق اسم زمان باشه، یا مصدر میمی هست و یا اسم مکان. مصدر میمی اگر باشه منطق، معناش نطق میشه، و اگر که اسم مکان باشه، معناش محل نطق میشه، مکان نطق میشه. حالا این قلت که درست است که این علم منطق هم مفید به حال نطق ظاهری هست، هم مفید به حال نطق باطنی هست، تقویت میکنه نطق ظاهری را و به راه ثواب میبرن نطق باطنی را، اما عرض میکنم که چرا منطق، خب این کلمه که مصدر میمی باشه یا اسم مکان باشه، از نطق گرفته شده و روی این علم گذاشته شده؟ چون اگر منطق مصدر میمی باشه، معناش نطق، منطق که نطق نیست. منطق تقویت میکنه نطق ظاهری را، به راه ثواب میبره نطق باطنی را. چرا عرض میکنم که نطق بهش گفته بشه؟ ای بنابرای که منطق مصدر میمی باشه. و اگر که اسم مکانم باشه، خب میشه محل نطق. محل نطق، منطق خودش که محل نطق که نیست، مکان نطق که نیست، تقویت میکنه نطق ظاهری را و به راه ثواب میبره نطق باطنی را. چرا مصدر میمی یا اسم مکان مشتق بشه از کلمه نطق و روی این علم به عنوان اسم گذاشته بشه؟ ایشان میفرمایند که به خاطر مبالغه در دخالت زیادی است که این علم در تکمیل نطق داره. این علم منطق دخالت خیلی زیادی داره، عرض میکنم که در تکمیل نطق، چه نطق ظاهری و چه نطق باطنی. پس بنابراین برای که مبالغه کرده باشن در مدخلیت زیادی که این علم در تکمیل نطق داره، چه نطق ظاهری و چه نطق باطنی، آمدن به منطق گفتن منطق، که منطق مصدر میمی باشه، یعنی نطق. یعنی از بس این منطق خلاصه دخالت داره در تکمیل نطق، که انه خودش نطقه اصلا. این بنابرای که مثلا منطق مصدر میمی باشه، یا بنابرای که اسم مکان باشه، این علم از بس خلاصه خواستن مبالغه کنن در دخالت زیادی که در تکمیل نطق داره، اینجوری آمده گفته شده که منطق خلاصه از بس دخالت داره در تکمیل نطق انسان، که انه اصلا محل نطقه، مکان نطقه، مظهر نطقه. لذا آمدن این کلمه منطق را که مصدر میمی باشه یا اسم مکان باشه، از کلمه نطق گرفتن، از کلمه نطق مشتق شده و روی این اسم گذاشته. این وجه تسمیه علم منطق. بعد محشی علیه الرحمه توضیحاً لعبارت مصنف می‌فرمایند که این سومی از رؤوس سمانیه که سمه هست، یعنی وجه تسمیه علم را بیان کردن، فایدهش هم اینه که در بیان وجه تسمیه هر علمی یک اشاره اجمالی هست به اون مطالبی که مفصل در اون علم میخواد مورد بحث قرار بگیره. این فایده سومی از رؤوس سمانیه هست. وجه تسمیه علم را به اون نام مخصوصی که داره وقتی بیان کردن، فایدهش اینه که این وجه تسمیه علم در بیانش یک اشاره اجمالی هست به اون مطالبی که به طور مفصل در هر علمی میخواد مورد بحث قرار بگیره. مثلا خب وقتی وجه تسمیه علم منطق را بیان کردن، که وجه تسمیه علم منطق مثلا چه هست؟ نطق یا نطق ظاهریه یا باطنیه. منطق نطق ظاهری را تقویت میکنه، نطق باطنی را به راه صواب میبره. انسان میفهمه، یه اجمالا میفهمه که چه مطالبی، چه سنخ مطالبی در علم منطق میخواد مورد بحث قرار بگیره. خب مطالبی هست که راجع به این هست که خلاصه نطق باطنی انسان در مسیر صواب قرار بگیره، نطق ظاهری انسان تقویت بشه. اجالتا فایده سومی از رؤوس سمانیه که بیان وجه تسمیه علم باشه اینه که در بیان وجه تسمیه هر علمی اشاره اجمالی و مختصری هست به اون مطالبی که به طور تفصیل میخواد مورد بحث در اون علم قرار بگیره. چهارمی از رؤوس سمانیه عبارت هست از ذکر مؤلف. در اول هر کتابی عرض میکنم که باز قدما رسمشون بر این بوده که 8 چیز را به عنوان رؤوس سمانیه که ذکر میکردن، چهارمیش هم ذکر مؤلف بوده، یعنی مؤلف اون علم را، مدون اون علم را، مؤلف اون کتاب را ذکر میکردن. علتش هم اینه، فایدهش هم اینه، فایده این چهارمی از رؤوس سمانیه این هست که لیس کنه قلب المتعلم. مؤلف اون علم را ذکر میکردن، مؤلف اون کتاب را ذکر میکردن، مثلا مؤلف اون علم را، تا اینکه متعلم قلبش یک سکون و آرامشی پیدا بکنه. خب مثلا وقتی انسان بفهمه که یه علمی مؤلفش کی هست، چه شخصیت بزرگی هست، متعلم خلاصه یک سکون و آرامشی قلبش پیدا میکنه. خب میفهمه که این شخص بزرگ مثلا مطالبی که میگه، مطالب همینجوری مثلا عرض میکنم که اشتباه و ساده و اینها که نیستش، یک سکون و آرامشی برای متعلم پیدا میشه. عرض میکنم که بعد ایشان میفرماین که خب این خیلی روشنه. البته خب انسان یه وقت مثلا یک کتابی مؤلفش یک شخصیت بزرگی باشه، انسان با یک دیده دیگری به کلمات او مینگره. اما اگر یه شخص همینطوری باشه، انسان به کلام او هم زیاد توجه نمی کنه و این اتفاقا خیلی هم عرض می کنم که مشهوده. بعد محشی علیه الرحمه می فرمان البته این ذکر مؤلف هر علمی که فایدهش هم این هست که سکون بده و آرامش بده به قلب متعلم، این البته برای کسانی است که در ابتدای راهن و خودشون محقق نیستن. اونها البته اینطورن، کسانی که در اوائل کار هستند، در ابتدای مسیر علم قرار گرفتن، خب اینهای طوره که اگر مؤلف علم ذکر بشه و یه شخصیت بزرگی باشه، قلبشون یک آرامش و اطمینان و سکینه ای پیدا میکنه نسبت به اون مطالبی که او میخواد بگه و اون مطالب را با یک دیده احترام و توقیری نگاه میکنن. اما ایشون میفرمان محققون، اونها که خودشون در مراحل علمی به مرحله تحقیق و تدقیق رسیدن، محقق هستن، اونها که دیگه البته نه. اونها اینجوری نیست که عرض میکنم مثلا اگر مؤلف علم براشون ذکر بشه قلبشون سکون پیدا بکنه و اینها. اونها نه، اونها بلکه اینطور هست که رجال را به حق میشناسن، نه حق را به رجال. اما اینهایی که در ابتدای کارن، اونها البته نه، اینهایی که در ابتدای کار هستن، در ابتدای مسیر علمی قرار گرفتن، اونها البته اینطوره که معرفت به مراتب، عرض میکنم معرفت به اقوال پیدا میشه براشون، معرفت به حال اقوال به مراتب رجال. هرچی مرتبه یک کسی بالاتر باشه، اینها مثلا قول او را بیشتر با دیده احترام نگاه میکنن. اینجوری هست کسانی که در ابتدای راه البته هستن، اونها اینجوری هست که حال اقوال را با مراتب رجال خلاصه میشناسن. اما اونها که محقق هستن، اونها که در مراحل تحقیق به سر میبرن، اونها دیگه عرض میکنم که رجال را به حق میشناسن، نه حق را به رجال. و بعدم ایشون عرض میکنم فرمایش علی علیه السلام را نقل میکنن در اینجا که بله، میفرمان چه خوب فرموده علی علیه السلام که فرموده انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. علی علیه السلام فرموده که خلاصه ببین چی گفته، نگاه نکن که کی گفته، حرف را خلاصه ببین چه هست. تو سخن را نگر که حالش چیست، بر گزارنده سخن منگر. اینجوری از خلاصه حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. پس بنابراین چهارمی از رؤوس سمانیه عبارت است از مؤلف برای اینکه یک سکون و آرامشی قلب متعلم پیدا بکنه، که در اوائل کارم خب اینطور هست که اگر که عرض میکنم مؤلف یک مؤلف بزرگی باشه، انسان یک سکینه و آرامشی براش پیدا میشه برای قلب متعلم در اوائل کار، در اوائل راه، به خاطری که او حال اقوال را با مراتب رجال معرفت بهش پیدا میکنه. بعد ایشون میفرمان مثال میزنن، میفرمان مثلا در مورد علم منطق خب گفته میشه که مؤلفش کی هست، مثلا این چهارمی از رؤوس سمانیه. ایشون مثال میزنن به علم منطق، خب این یک کتاب منطقی هم است که خاتمشو میخونیم. میفرمان مثلا چنون چه این چهارمی از رؤوس سمانیه در مورد علم منطقی طور گفته میشه. در مورد علم منطق گفته میشه که مؤلف علم منطق عبارت است از حکیم عظیم به تعبیر ایشون ارسطاطالیس، ارسطو. او تألیف کرده، خلاصه عرض میکنم که منطق را مقنن قوانین فلسفه و منطق، عبارت است از حکیم ارسطو. که البته ارسطو آقا عرض میکنم که تألیف کرده منطق را، چنانچه اوائلی کتابم عرض کردیم، الفه الحکیم رستالیسو میراث ذلقرنین القدیسو، مؤلف علم منطق، جمع آوری کننده قواعد منطقیه، خب عبارت است از ارسطو. و الا والملهم المبتدع القديم حق عليم منه عظيم، الهام کننده و ایجاد کننده هر علمی مخصوصا علوم کلیه مثل فلسفه و منطق عبارت است از حق تبارک و تعالی و تقدس. او ایجاد کننده و الهام کننده هر علمی هست. لکن کسی که تألیف کرده برای اول بار این قواعد را، اینها را عرض میکنم مجتمعا ذکر کرده، عبارت هست از ارسطو و اوس مقنن قوانین فلسفه و قوانین منطق، این دوتا علم. که البته فلسفه یه علم اصالی هست، منطقم یه علم عالی هست. البته قانونون عالی یون یقیر آیتو انخط الفکر و هازا غایتو. بعد ایشان میفرماین که و حکیم ارسطو ایشان به امر اسکندر خلاصه این منطق را تدوین کرده و تألیف کرده و نوشته. اسکندر که همون اسکندر مقدونی یونانی باشه، اسکندر رومی، اون عرض میکنم که معاصر با ارسطو بوده و شاگرد ارسطو هم بوده. اسکندر که بهش ذوالقرنین هم گفته میشه، قرن به معنی شاخه، و به اسکندر مقدونی یونانی ذوالقرنین هم گفته میشه. حالا و چه تسمیهش وجوهی ذکر شده که چرا بهش ذوالقرنین میگفتن. بعضی گفتن به خاطر اینکه شرق و غرب نسبی محیط خودش را تسخیر کرده، حتی ایران را هم تصرف کرده و اینها، و بر شرق و غرب نسبی محیط خودش خلاصه تسلط پیدا کرده و حکومت میکرده. و معروف هم هست که چهار نفر اینها بر تمام دنیا حکومت میکردن، که دو نفرشون مؤمن بودن و دو نفرشون هم کافر بودن. یکی حضرت سلیمان علیه السلام که بر تمام دنیا حکومت میکرده، یکی هم همین ذوالقرنین، عرض میکنم همین اسکندر مقدونی یونانی که به امر این منطق نوشته شده. این هم تقریبا شرق و غرب نسبی محیط خودش را تسخیر کرده بوده، لذا بهش ذوالقرنین میگفتن. و اما او دو نفری هم که کافر بودن عبارت هست از نمرود و بخت النصر، که این دو نفر هم کافر بودن و اینها هم بر تمام دنیا سلطنت میکردن. پس بنابراین ذوالقرنین که به این اسکندر مقدونی یونانی گفته میشه، یا به خاطر این است که شرق و غرب نسبی محیط خودش را تسخیر کرده، یا به خاطر این است که موهای مجعدی داشته و یک قسمت موهاش را این طرف سرش میپیچیده و یک قسمت موهاش هم این طرف سرش میپیچیده، لذا بهش ذوالقرنین گفته میشده. و ذوالقرنین کمی اسکندر، حالا یه ذوالقرنینی هم البته در قرآن مجید نام برده شده، در سوره کهف هست یک ذوالقرنینی که مورد ستایش واقع شده در قرآن مجید در سوره کهف. حالا اختلافه که های اون ذوالقرنینی که در قرآن هست همین اسکندر مقدونی یونانیه که بهش ذوالقرنین هم گفته می شده، یا نه این نیست، دو نفر هستن که این البته درش اختلاف هست. اسکندر مقدونی یونانی که بهش ذوالقرنین هم گفته می شده، ایشان امر کرده به اسکندر، عرض می کنم که اسکندر امر کرده به ارسطو، این اسکندر که این که منطق را تألیف کرده و بعدم 500 هزار دینار به ارسطو جایزه داده و سالی هم 120 هزار دینار براش مقرری تعیین کرده و هر سال بهش میداده، لذا معروف است در مورد منطق که گفته میشه منطق میراث ذوالقرنینه، چون او پول داده و ارسطو منطق را نوشته. الفه الحکیم رستالیسو میراث ذوالقرنین القدیسو، لذا به منطق مثلا میراث ذوالقرنین گفته میشده. بعد ایشان میفرمان حالا که مقنن قوانین فلسفه، حکمت و منطق عبارت است از ارسطو و او هم به امر اسکندر و ذوالقرنین این کار را کرده، بعد از آنی که خلاصه فلسفه و منطق از یونان، از زبان یونانی به عربی ترجمه شده، این فلسفیات یعنی این منطق و فلسفه‌ای که ارسطو نوشته، که اولین کسی هم که کتاب‌های ارسطو را از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کرده عبدالله ابن مقفع هست. بعد از آنی که کتب ارسطو، منطق و فلسفه‌ای که او نوشته، کتاب‌هایی که او نوشته از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شده، بعدن ایشون می‌فرمایند که این کتاب‌های ارسطو را، این منطق و فلسفه‌ای که او نوشته، عرض می‌کنم که معلم ثانی حکیم ابو نصر فارابی اونها را تفصیل داده، اونها را منقح کرده، اونها را پاکیزه کرده، چون به ارسطو معلم اول گفته می‌شده و به ابو نصر فارابی، حکیم فارابی هم معلم ثانی گفته می‌شده. سابق رسم بوده کسی که خلاصه تسلطی بر علوم فلسفه داشته بهش معلم گفته می‌شده. بعد از آنی که خلاصه کتاب‌های ارسطو ترجمه شده به زبان عربی، اونها را مفصل خلاصه کرده، تفصیل داده، منقح کرده، پاکیزه کرده، برای دومین بار همون مطالب را، همون مطالب منطق و فلسفه را، حکیم ابو نصر فارابی. عرض می‌کنم که و بعد از آنی هم که کتاب‌های ابو نصر فارابی باز از بین رفته و اینها در دستخوش عرض می‌کنم که نابودی و زوال و اینها قرار گرفته، بعد باز ابو علی سینا که البته دیگه به معلم سوم گفته نمیشه، معلم ثالث گفته نمیشه، بلکه به ابو علی سینا رئیس و فلاسفه الاسلام گفته میشه. ایشان عرض میکنم که باز بعد از اضاعه کتب ابی نصر، ابو علی سینا این مطالب را خلاصه منقح کرده و بعدم محشی خودش که از علمای بزرگ شیعه هست میفرماد شکر الله مساییهم الجمیله، خلاصه قبول بکند خداوند سعی‌های نیکو و جمیل و زیبای اینها را. عرض می‌کنم که این حالا بعضی آمدن مثلا خب اشکال می‌کنند به فلسفه یا به منطق و اینها، مثلا که بله اینها از یونان آمده، اینها یونانی‌ها گفتن و اینها رو نباید خوندش، و عرض می‌کنم حمله می‌کنند به منطق و فلسفه. جواب اونها این هست که اولا که خب حکما یونان هم اگر چیزی گفتن، ارسطو اگر چیزی گفته، حضرت صادق علیه السلام عرض میکنم در توحید مفضل در یه جا هستش که حضرت صادق علیه السلام به مفضل میفرماد که خلاصه آخه یه عده اشکال میکردن از کسانی که مثلا قائل به مبدع نبودن، انکار میکردن مبدع تبارک و تعالی را. اون وقت یکی مثلا از اشکالاتشون این است که خب در عالم نظم نیست، مثلا عالم تصادفه، امثال اینها. بعد حضرت صادق علیه السلام به مفضل میفرماد مفضل حکمای یونان اینها خلاصه از بس نظم در عالم هست، اینها به زبان یونانی به عالم هوسموس میگفتن که تفسیرش هم به زبان عربی میشه زینت، یعنی اصلا میگفتن اینها عالم زیبایی هست، نه که زیباست، اصلا سراسر زیبایی هست. و اونها راضی نشدن به عالم بگن مثلا نظام زیبا یا مثلا نظام یا زیبا بگن، که یعنی یه چیزی که زیبایی داره، نه، اصلا اونها به عالم زینت میگفتن، به عالم زیبایی میگفتن، یعنی سراسر عالم زیبایی هست، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. و حضرت صادق علیه السلام خلاصه قول همین حکمای یونان را در جواب از این شبهات مثلا مادیین و منکرین مبدأ ذکر می‌فرماد حضرت صادق علیه السلام. و چه افتخاری بالاتر از این برای حکمای یونان هم حتی که حضرت صادق علیه السلام که انه یه نحوه تقدیری از اونها بکنه و قول اونها را نقل بکنه، قولشون لابد ارزش نقل کردن داشته، که اونم حضرت صادق علیه السلام در توحید مفضل نقل بفرماد. یا در جای دیگری هست در همون توحید مفضل نسبت به ارسطو که باز چون بعضی همینجور اشکال میکنن از منکرین و عرض میکنم که اینها مخالفین، اینها خوب اشکال میکنن که در عالم تصادفه، نمیدونم در عالم آدم ناقص الخلقه هست، چطور هست، و میخوان بگن که خلاصه در عالم تصادف هست و تدبیری نیست در عالم. حضرت صادق علیه السلام میگن، میفرمایند در اونجا جواب اینها را ارسطو داده، و اتفاقا در توحید مفضل حضرت صادق علیه السلام اسم ارسطو را ذکر میکنن و تصریح میفرمایند، میفرمان رد علیهم ارسطاتالیس، ارسطو خلاصه رد کرده بر افرادی که اینجور اشکال ها میکنن که تصادف در عالم آدم ناقص الخلقه است یا امثال اینها. و بعد میفرمان که بله ارسطو گفته که اینها به خاطر اعراضی است که عارضه بر طبیعت میشه و الا تصادفی مثلا در عالم نیست و اینها. و چه افتخاری بالاتر برای ارسطو که نام ارسطو بر لسان مبارک حضرت صادق علیه السلام جاری بشه. من چه باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم، هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است، وین گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. خلاصه چه افتخاری بالاتر برای ارسطو که نام ارسطو در توحید مفضل ذکر شده بر لسان مبارک حضرت صادق علیه السلام جاری بشه و این افتخار تا ابد برای ارسطو باقی هستش. پس بنابراین حکمت از یونان آمده، منطق از یونان آمده، پس دیگه مثلا حمله بکنه انسان اینطور نیست، اونها مطالبی گفتن. و بعدم به فرمایش علامه طباطبایی، اولا که حالا اینطور، و ثانیا حکمای یونان هم حکمت رو از انبیا گرفتن، به طوری که رهبر کبیر انقلاب امام مد ظله العالی ایشان در این کتاب کشف الاسرارشون در صفحه 45 در اونجا ایشون میفرمایند که خلاصه حکمای یونان هم حکمت را از انبیا آموختن و اخذ کردن. بعد ایشون در کشف الاسرار میفرمایند که مثلا فیثاغورس حکیم در زمان حضرت سلیمان علیه السلام بوده و از حضرت سلیمان حکمت را گرفته و اخذ کرده. پس آدم همینجوری حمله بکنه، حکمای یونان اونا هم حکمت را از انبیا گرفتن. و ثالثاً به فرمایش علامه طباطبایی قدس سره که ایشان میفرمودن که مسئله، عرض میکنم فلسفه 700 مسئله داره، 200 مسئلهش از یونان گرفته شده و الا 500 مسئله دیگهش ساخته و پرداخته دست حکمای اسلام هست. اینها منقح کردن مطالب را، بست و توسعه دادن، گسترش دادن. عرض میکنم که همینجوری آدم پس حمله بکنه اینها را که مثلا اینا چطور و حکمت آدم نخونه و پس بنابراین حمله به حکمت بشه، اینطوری که نیست. حکمای اسلام هم همون مطالب را گرفتن، بست و توسعه دادن، عرض می‌کنم ابتکاراتی از خودشون دارن، 500 مسئله از ابتکارات خود حکمای اسلامی است. و بعدم تمام اینها آقا حکمای اسلامی افراد متشرعی بودن، عرض می‌کنم که افراد بزرگی بودن، البته حالا اینجوری است که اینجوری هم نبوده اینها یه افراد همینجوری باشن. مرحوم صدرالمتعلهین قدس سره ایشان عرض میکنم که 12 سال در همین کهک قم که 6 فرسخی قم هست در اونجا مشغول ریاضت بوده و در مبحث اتحاد عاقل و معقول نقل میکنن ازش که اتحاد عاقل و معقول اسفار را که مینوشته گفته که این مطلب برای من تمام نشده بود، حل نشده بود، که آمده بوده به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شده و استمداد جسته بوده و بعد برگشته بوده و مطلب براش حل شده بوده. صدرالمتعلهین کسی است که 7 مرتبه با پای پیاده سفر حج مشرف شده، مکه مشرف شده و در سفر آخری هم که از مکه برمیگشته این شرحی که بر نهج البلاغه عرض میکنم که نوشته، این شرح نهج البلاغه را میاد نجف اشرف و مشرف میشه به حرم حضرت امیر سلام الله علیه و بعد میگه یا علی پادشاه ها میان مثلا چلچراغ میارن، طلا میارن، چه میارن، من هم خلاصه به این مضمون حالا یه طلبه ای هستم، بضاعت منم اینه. و اون شرحی که خلاصه بر نهج البلاغه نوشته اون را مقابل ذریح میگذاره و تقدیم میکنه که بعد از همون سفر 7 سفر آخری که برمیگشته با پای پیاده از مکه گویا در این بصره و اینها خلاصه به رحمت خدا رفته و همونجاها مدفونه و قبرش هم پیدا نیست. اینها اینطور افرادی بودن. خلاصه بعد از اینکه این فلسفیات، این منطق و فلسفه از یونانی ترجمه شده به زبان عربی برای بار دوم، معلم ثانی ابو نصر فارابی که اون هم مرد بزرگی بوده ایشان هم عرض میکنم که اینها را بست و توسعه داده، تحریر کرده، تنقیح کرده. نصر فارابی از بین رفته، ابو علی سینا عرض میکنم که این مطالب را منقح کرده. و بعد از ابو علی سینا هم تا الی زمان ناهازا خب افراد زیادی بودن، افراد بزرگی بودن، اما اونهایی که خب نمودی داشتن مثلا در طور تاریخ فلسفه و اینها که میشه ازشون نام برد، بعد از ابو علی سینا شهاب الدین سهروردی یا سهروردی زنجانی هست، شیخ اشراق، معروف به شیخ اشراق، که او عرض میکنم که رئیس فلاسفه اشراقی هست، چون ابی نصر فارابی و ابی علی سینا اینها پیروان ارسطو هستند و رئیس حکمای مشائین هستند که حکمای مشائین تنها به همین استدلالات عقلی قناعت میکنند. اما اشراقیین که پیروان افلاطون هستند، افلاطون استاد ارسطو بوده، که رئیس فلاسفه اشراقی هم در میان حکمای اسلامی شیخ اشراق هست، که اینها هم علاوه بر استدلالات عقلی عرض میکنم که تهذیب باطن و صفای باطن و تهذیب اخلاق و اینها را هم مثلا عرض میکنم به کار میگیرن و جمع بین استدلال و صفای باطن هست. این هم شیخ اشراق که خب اون هم مرد بزرگی بوده، اما اون هم در جوانی عرض میکنم که چیز شده، کشته شده در سن 32 سالگی، که شیخ مقتول هم بهش میگن. خلاصه و بعد از اون مثلا افراد بزرگواری مثل خواجه نصیرالدین طوسی و مثل ابن رشد اندلوسی، که این اندلس هم صحیحه که همو اسپانیای عرض میکنم جدید باشه، اسپانیا باشه اندلس، که همو اسپانیای قدیم هست، ابن رشد اندلوسی یا خواجه نصیرالدین طوسی، اینها خب زحماتی کشیدن و اگر این دو نفر نبودن، یعنی خواجه نصیر علیه الرحمه و ابن رشد اندلوسی، اگر این دو نفر نبودن، اشکالات دو نفر دیگر فلسفه را از بین برده بود، یعنی اشکالات فخر رازی و اشکالات امام محمد غزالی. و این دو نفر یعنی ابن رشد اندلوسی و خواجه نصیر طوسی علیه الرحمه در مقام دفاع برآمدن و جواب از اشکالات اونها دادن. اینها هم نمودی داشتن در طول تاریخ فلسفه و منطق و علوم عقلیه، اینها هم نمودی داشتن، بروز و ظهوری داشتن، مردان بزرگی بودن. و دیگه بعد از اونها مثلا میرسه تا به زمان میر داماد که استاد عرض میکنم صدرالمتعلهین بوده، ملا صدرا، و بعدم که نوبت به خود ملا صدرا میرسه، صدرالمتعلهین شیرازی، که ملا صدرا مؤسس حکمت متعالیه است، یعنی دیگه در حکمت متعالیه جمع بین همون حکمت اشراق و حکمت مشا و همه اینهاست، یعنی در حقیقت حکمت متعالیه ممزوجی است از قرآن و برهان و عرفان، که مؤسس حکمت متعالیه هم صدرالمتعلهینه. و دیگه بعدن حکمایی که آمدن نوعاً دیگه اینها از پیروان همین حکمت متعالیه صدرائیه هستن. تا ای که دیگه اینهایی که حالا نمودی داشتن افراد بزرگی هستن زیادن، تا ای که برسه به مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری، الان در سبزوار هم مدفونه، ایشان هم که از پیروان حکمت متعالیه صدرائیه هست، خب مرد بزرگی بوده، خدمتهایی کرده به فلسفه و منطق، یک دوره فلسفه و منطق را به شعر، به نظم در آورده، منظومه ایشون، منظومه منطقش و همچنین عرض میکنم حکمتش که خودشون هم شرح زدن بر کلام خودشون، بر شعرهاشون و شرح دادن. و دیگه تا بعدن همجوری افراد بزرگی بودن تا برسه به زمان علامه طباطبایی قدس سره، که خب ایشان هم واقعا ابتکاراتی در این فن فلسفه و منطق تا حدی عرض میکنم داشتن ایشون. و عرض میکنم که هر دوره خلاصه ی افراد بزرگواری می آمدن و همینجور مطالب را، بعضی از مطالب که ابهام داشته، عرض می کنم از چهره مطالب ابهام را بر می داشتن، مطالب را واضح می کردن، مطالب را منقح می کردن. و اینها خلاصه زحمت کشیدن و محشی این کتاب که عرض می کنم که استاد شیخ بهایی است و از علمای بزرگ شیعه است، ایشان تعبیر می فرماید که شکر الله مسائیهم الجمیله، خداوند سعی های نیکوی اینها را مورد قبول خودش واقع بکنه و قرار بده. پس همینجوری آقا انسان ندانسته، نخونده، همینجوری نباید حمله به علم یا مثلا به علمای علمی و یه فنی بکنه و بی جهت خودش را آقا انسان نباید محروم بکنه از یه علمی. حالا همینجوری بد بگه آدم به یه علمی و بی جهت هم خودش را محروم کنه، دنبالش هم نره و نخونه و نفهمه و ندانسته همینجوری بخواد حمله بکنه. ای طوری هم نبوده اینا حرفایی بزنن که عرض میکنم همش بافتنی باشه، نه، حرفایی زدن، زحماتی کشیدن
و البته اینها حکمای اسلام اینطورین بودن که فلسفه و اینها را در خدمت اسلام قرار دادن، یعنی از فلسفه و اینها به عنوان یک خادم به نفع اسلام استفاده می کردن و جواب از شبهات مادیین و منکرین می دادن. و البته چیزی که هست عرض می کنم که اینجوری هم هستش که برای ما طلبه ها البته اونی که اصل هست فقه و اصول هست، فقه آقا انسان هم به درد خودش می خوره و هم به درد اجتماع می خوره. مردم نیازمنده به فقه هستن، نیازمنده به تبیین احکام شرعیه هستن. باید ما طلبه ها هممون را صرف بکنیم در دروس اصلی حوزه که فقه و اصوله و باید به این درس ها بپردازیم و باید با اهمیت به اینها بدیم. هم به درد خود انسان میخوره، هم به درد اجتماع میخوره، از انسان استفاده میکنن. اما در کنار اینها هم علوم عقلی عرض میکنم که مثل فلسفه و امثال اینها، خب انسان باید بخونه تا بتونه خلاصه مسلح بشه به سلاح استدلال، بتونه جواب از شبهات مادیین بده، جواب از شبهات منکرین بده و همینجوری حمله نکنه خلاصه. البته اینطوری هم نیست که حکما هم هر چی گفته باشن عرض میکنم که درست گفته باشن، اینطور هم نیست. بشر خلاصه استدلالات عقلیه، کسی کو عقل دوراندیش دارد بسی سرگشتگی در پیش دارد. اون چی که متبع هست و باید انسان ازش تبعیت کنه عبارت هست از کتاب و اطرت، عبارت هست از قرآن و فرمایشات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که اونها خلاصه روحشون با غیب این عالم مرتبطه و انبیاء علیهم السلام که اونها خلاصه با منبع سرشار و پرفیض وحی در تماس هستن متصلن و مرتبطن، اینها عرض میکنن متبع هست. و به تعبیر استاد بزرگوار ما مدظلو، خلاصه فلسفه و عرفان به منزله دوتا طفل نابالغ میمونن که احتیاج به قیم دارن. اگر قیمشون کتاب و اطرت شد و در خدمت کتاب و اطرت قرار گرفتن خوبه، و اگر که در خدمت کتاب و اطرت قرار نگرفتن خوب نیست. و ثالث و اسمه، سوم از رؤوس سمانیه و چه تسمیه علمه که بیان میکردن و هیه عنوان العلم. کتاب ها مقدم مؤخر داره، العلم باید بعد از عنوان باشه، مقدم مؤخر. سمه یعنی عنوان علم و چه تسمیه علمه بیان میکردن، عنوان علم. چرا حالا لیکون اندهو اجمال و ما یفصلو، تا اینکه بوده باشد نزد طالب علم یه اجمال اون مطالبی و چیزایی که یفصل اون علم، اون چیزها را اون علم به طور تفصیل از اونها بحث میکنه. الرابع المؤلف لیسکن قلب المتعلم، چهارمی از رؤوس سمانیه مؤلف هست، اینم ذکر میکردن تا یک سکون و آرامشی قلب متعلم پیدا بکنه. قوله از ثالث و از سمه، ما هشی میفرمان از سمتو فی لغت العلامتو، سمه در لغت به معنی علامت هست، اما حالا در اینجا مقصود چه هست که سومی از رؤوس سمانیه است. و کان المقصود ها هنا الاشارت الى وجه تسمیت العلم، مراد از سمه اینه که سومین چیزی که ذکر میکردن این بوده که اشاره میکردن به وجه تسمیه اون علم، حالا هر علمی بوده، حالا از باب مثالشون در علم منطق پیاده میکنن. مثلا کما یقال، چنانچه گفته میشه در مورد علم منطق، انما سمی المنطق و منطقا، منطق منطق نامیده شده. چرا؟ لأن وچه تسمیهش اینجور بیان میشه، مثلا لأن النطق یطلق على الظاهری، نطق یه مرتبه اطلاق میشه بر نطق ظاهری و هو تکلم، که همین تکلم باشه، و على الباطنی و بر نطق باطنی هم اطلاق میشه و هو ادراک الکلیات، که ادراک کلیات باشه، مثل که انسان مفهوم حیوان را، مفهوم انسان را که یک مفهوم قابل صدق بر کثیرین کلیه ادراکش میکنه، که این ادراک کلیات هم اختصاص به انسان داره. و هذا العلم یقبل اوله، و این علم که علم منطق باشه تقویت میکنه اولی را که همون تکلم ظاهری باشه. و یسلک به ثانی مسلک از صداده، و میبرد دومی را یعنی ادراک کلیات و نطق باطنی را به یک راه مستقیم و ثواب. چون که اینجوری هست فشتق له اسم من النطق، لذا برای علم منطق گرفته شده، مشتق شده یک اسمی از نطق، کمی منطق باشه. خب حالا منطق چرا گرفته شده؟ چرا مصدر میمی یا اسم مکان؟ فل منطق و اما مصدر میمی یون به معنی نطق. حالا منطق بر وزن مفعل که یه اسمیست که از نطق مشتق شده، به خاطری که منطق تقویت میکنه نطق ظاهری و به راه ثواب میبره نطق باطنی را، حالا این منطق که مشتق شده از نطق، منطق اسمشو گذاشتن روی علم، اسم این علمه. حالا منطق یا مصدر میمیه که اگه مصدر میمی شد به معنی نطق میشه، حالا انقل که خب منطق که نطق نیست، این علم که نطق نیست، تقویت میکنه، کمک میکنه اون نطق را. ایشون میفرمان حالا اگر مصدر میمی باشه که به معنی نطقه، چرا بی علم منطق گفته شده که منطقم یعنی نطق اگر مصدر میمی باشه؟ اطلق علی العلم المذکور مبالغتا فی مدخلیته، فی مدخلیته فی تکمیل النطق، اطلاق شده بر این علم مذکور، این علم منطق، به خاطر مبالغه در دخالتی که خلاصه در تکمیل نطق داره این علم. حتی که انه هو، حتی که انه این علم مذکور، این علم منطق، هو همون نطق اصلا، از بس خلاصه دخالت در تکمیل نطق داره، لذا بهش منطق مصدر میمی به معنی نطق گفتن. یعنی اصلا منطق که انه خودش نطق، از بس دخالت داره در تکمیل نطق ظاهری و باطنی. و اما اسم و مکانه، و یا این که خلاصه اسم و مکان هست منطق. خب حالا اگه اسم مکان باشه معناش میشه محل نطق، منطق که محل نطق نیست، تقویت میکنه نطق ظاهری و به ثواب میبره نطق باطنی را، چرا مکان نطق و محل نطق بهش بگن؟ اگر هم اسم مکان باشه بازم به خاطر همون عرض کنم مبالغه در مدخلیتش هست در تکمیل نطق، حتی که حالا کأنه، و اما اسم مکان کأنه هذا العلم محل نطق و مظهر، او اصلا گویا این علم دیگه محل نطق و محل ظهور و بروز نطق، از بس دخالت داره در تکمیل نطق، لذا منطق که اسم مکان هم باشه به معنی محل نطق بی علم گفته شده. و اما اسم زمان که دیگه وجهی نداره. این مظهره مظهره میتونیم بخونیم، یعنی ظاهر کننده، اما همون مظهره بهتره، یعنی همون محل ظهور و بروز. و فی ذکر وجه تسمیت اشارتون اجمالیتون الی ما یفصله العلم من المقاصده. و حالا فایده این وجه تسمیه چه بوده که ذکر میکردن؟ و در ذکر وجه تسمیه علم اشاره اجمالی هست به اون چیزایی که تفصیل میده اون چیزها را، اون علم که اون چیزایی که اون علم اونها را تفصیل میده بیان باشه از مقاصد، یعنی اون مقاصد و مطالبی که به طور تفصیل خلاصه در علم مورد بحث قرار میگیره، با همین وجه تسمیه علم را که انسان بیان بکنه اجمالا اشاره به اونها میشه. قوله الرابع المؤلف لیسکن قلب المتعلمه، چهارمی از رؤوس سمانیه مؤلف است، مؤلف علمم ذکر میکردن تا اینکه یک سکون و آرامشی قلب متعلم پیدا بکنه. و وقتی گفته بشه مؤلف علم منطق ارسطو هست، انسان یه آرامشی، حکیم بزرگی بوده، حرفی که میزنه سنجیده است و یه آرامشی به انسان دست میده. علا البته علا ماه و شعن و فی مباد الحال، محشی میفرمان چنانچه همین جوری هم هست شأن در مبادی و اوائل حال، در اوائل حال و در اوائل کار و ابتدای کار، انسان هنوز در اوائل مسیر علمی که قرار میگیره همین جوریست که اگر مؤلف یه مؤلف بزرگی باشه و ذکر بکنن، اون وقت مطالب او را که میخواد بخونه یه سکون و آرامشی قلبش پیدا کرده، که خب شأن در اوائل حال و اوائل کار چه هست؟ من معرفت حال الاقوال به مراتب الرجال، که نوعا انسان در اوائل کال خلاصه شناخت به حال اقوال را شناخت بهش پیدا میکنه با مراتب رجال، حال اقوال را با مراتب رجال میشناسه و میسنجه، هرچی مرتبه یک کسی بزرگتر باشه قول او را یه اهمیت بیشتری براش داره. و اما المحققونه، اما اونهایی که خودشون محقق هستن در مقام تحقیق و تدقیق و اینها هستن، فیعرفون الرجال بالحق للحق برجال، اما اونها دیگه نه، ایده ذکر مؤلف علم برای اونها این فایده را نداره که قلبشون سکون پیدا بکنه، نه، اونها اقوال را با رجال نمی سنجن، رجال را با حق می سنجن، اون میزان حق را عرض می کنم در نظرشون مجسم می کنن، اگه کسی حق گفت می پذیرن، اگه کسی حق نگفت نمی پذیرن، ولی او شخص بزرگی باشه. و اما المحققونه، اونها می شناسن رجال را به حق، نه حق را به رجال. و برای همین محققین حالا ایشون روایتی نقل میکنن، ولنعم ما قال ولی یزل جلال علیه سلام الله المتعال، سجعش هم دیگه معشیر آیت فرمودن، و چه خوب فرموده است ولی یزل جلال، ولی خداوند علیه سلام الله المتعال، که بر اوست درود و سلام خداوند، که فرموده لا تنظر الی من قال ونظر الی ما قال، نگاه نکن کی گفته، ببین چی گفته، خلاصه حاضا یعنی خود حاضا. بعد ایشون حالا پیاده میکنن مثلا مؤلف علم منطق، ببینیم کی حالا در مورد علم منطق، و مقنن و قوانین المنطق والفلسفه هو الحکیم العظیم و ارسطو، و مقنن قوانین منطق و فلسفه حکیم عظیم هست ارسطو. عرض میکنم که در یه جای توحید مفضل چنانچه از خارج و عرض کردیم، در یه جا حضرت صادق علیه السلام اینطور دارن، یه ما یادداشت کردیم اینجا، و علم یا مفضل، بدان ای مفضل، ان اسم هذا العالم، آدرسش حالا بعد عرض میکنم، تون میخونم چون وقت نیست، و علم یا مفضل ان اسم هذا العالم، اسم هذا العالم بلسان اليونانیه الجار المعروف عندهم قوسموس و تفسیره از زینه. میفرماد که ای مفضل، خلاصه اسم این عالم به لسان یونانی که جاری بوده و معروف بوده نزد حکمای یونان و یونانیون، قوسموس به عالم میگفتند و تفسیر قوسموس هم زینت هست، یعنی زیبایی به زبان عربی، و این هم از معجزات حضرت صادق علیه السلام. خب با اینکه عرض میکنم زبان یونانی مثلا حضرت، خب میفرماد در عربی میشه زینت. و کذالک سمته الفلاسفه و من ادعى الحکمت، و اینجوری نامیدن عالم را، عالم را زیبایی گفتن، خلاصه فلاسفه و کسانی که مدعی حکمت هستند. بعد حضرت میفرماد افکانو یسمونه با هذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام. آیا خلاصه اینجور نیست که این اسما که با عالم گفتن، آیا به خاطر این نیست که به خاطر اون نظم خلاصه که در عالم دیدن، اون نظم دقیقی که در عالم میبینن؟ اینطور نیست که نظمی در عالم نباشه و بگیم عدم نظم هم دلالت بر عدم صانع و ناظم میکنه، نه. بعد حضرت میفرماد فلم یرزو ان یسموه تقدیرا و نظاما، ای حکما یونان اینها راضی نشدن به عالم نظام و تقدیر مثلا بگن، بگن نظام زیبا، نه، حتی سموه زینتن، اصلا گفتن عالم زیباییه نه زیبا، یه چیزی که زیبا باشه نه، اصلا سراسر زیباییه. لیخبرو انه مع ما هو علیه من الثواب والاتقان علی غایت الحسن والبها، خواستن میگن که خلاصه در عالم سراسر بها و زیبایی و نظم و کمال و حسنه. این آدرسش بهار الانوار جلد 3 از چاپ 110 جلدی، جلد 3 از چاپ 110 جلدی بهار الانوار علامه مجلسی که یک دوره دائره المعارف شیعه هست، صفحه 146. در یه جای دیگه باز حضرت میفرماد که در همون توحید مفضل میفرماد وقد کان من القدماء طائفتن انکر العمده و تدبیر فی الاشیا، میفرماد خلاصه از پیشینیان کسانی بودن که تدبیر در عالم را خلاصه اینها این کار میکردن، و زعمو ان کونها بالعرض والاتفاق، تصادف در عالم، عرض میکنم تدبیری نیست، نظامی نیست، نظمی نیست. و حضرت میفرماد و کان من محتجوبهی هازه الافات التي تلد و غیر مجرى العرف والعاده، میفرماد دلیلشونم بر تصادف و اتفاق و عدم نظم در عالم همین آفاتیست، بلاهاییست که مثلا بر غیر مجرای عرف و عاده پیش میاد. بعد حضرت مثال میزنن کل انسانی یولد و ناقصن، مثل یه انسانی که ناقص الخلقه متولد میشه، او زائدن اسبعن، یه انسان یه انگشت اضافه مثلا داره، او یکون المولود و مشوهن مبدل الخلقه، یا یه بچه زشته مثلا قبیح صورتش زشته، اینها را مثال میاردن، پس نظم و تدبیری در عالم نیست. فجعلو هازا دلیلن علا ان کون الاشیاء لیس به عمدن و تقدیره. بعد حضرت میفرماد همین ها را یه عده‌ای بودن دلیل می آوردن، پس نظم و نظام و تقدیری در عالم نیست، مدبری در عالم مثلا نیست که تدبیری بکنه. حالا بعد حضرت میفرماد وقد کان ارسطاطالیس رد علیهم، میفرماد ارسطو خلاصه رد کرده به این کسانی که این حرفا را میزنن، جوابشون داده. بعد حضرت قول ارسطو را میفرماد فقال، یعنی حضرت میفرماد ارسطو اینطور گفته در جواب اینها و بر رد اینها، که ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي في الفرت مره لاعراض تعرض للطبيعه فتزيلها عن سبيلها وليس بمنزله الامور الطبيعيه الجاريه على شكل واحد جريا دائما متتابا. خلاصه اینهایی هم که خب در عالم اولا کم، اینها موارد معدودی است، نادره، و اینها به خاطر اعراضی است که عارض بر طبیعت میشه. این هم بهار الانوار، باز همون جلد 3 از چاپ 110 جلدی، صفحه 149. خلاصه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، نفی حکمت مکن از بحر دل عامی چند. بعدشون میفرمان دبنه هما به امر اسکندره، تدوین کرده این منطق و فلسفه را ارسطو به امر اسکندر، همون اسکندر رومی، اسکندر مقدونی یونانی، عرض میکنم که همون معروف به ذوالقرنین بوده. بله همین اسکندر چیز هم است، عرض میکنم همین اسکندر در زبانه عرض میکنم انگلیسی وقتی اسم رو کسی میذارن الکساندر میشه. چطور مثلا یه کلمه مثلا فارسی معرب میشه و مثلا فرض و ما میگفتیم هندسه مثلا معرب اندازه هست که اندازه مخفف اندازه است، تعریب میشه یه کلماتی میره به عربی و تغییر میکنه. عرض میکنم به قول یکی از رفقای ما، حالا این اسکندرم معنگلسش میشه الکساندر، وقتی ببرن به انگلیسی و بخوان اسم روی شخصی بذارن عرض میکنم تغییر میکنه میشه الکساندر. یا مثل مثلا داوود که این وقتی به انگلیسی ببرن دیوید میشه مثلا، یا مثل یحیی که یوحنا میشه، اینجوری هست. و لذا لقب به المعلم الاول، و لذا ارسطو ملقب شده به معلم اول، چون او مقنن قوانین فلسفه و اینا هست و معلم هم سابق به کسی میگفتن که تمام علوم فلسفی را بلد بوده، او را معلم اول. و قیل للمنطقه انه میراث ذوالقرنینه، و گفته شده برای منطق که منطق میراث ذوالقرنین، یعنی همین اسکندره که امر کرد به ارسطو که بنویسه منطق را، چون آخه او پول داده. البته معلوم نیست ارسطو برای پول نوشته باشه، اما وقتی نوشت به عنوان جایزه اسکندر 500 هزار دینار به ارسطو داد و بعدم سالی 120 هزار دینار مقرری براش تعیین کرد. لذا میراث ذوالقرنین به منطق گفته میشه، او پول داده ایشون نوشته. ثم بعد نقل مترجمینه تلک الفلسفیات، سپس بعد از نقل مترجمین اون فلسفیات را، یعنی همون کتابای منطق و فلسفه‌ای که ارسطو نوشته، که اولین کسی هم که کتابای ارسطو رو از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه کرده عبدالله ابن مقفع بوده. سپس بعد از نقل مترجمین اون فلسفیات را من لغت یونانیت، یا یونان من لغت یونان که نسخه بدله، از زبان یونانی الی لغت العرب به زبان عربی، اون وقت بعدن حذبها و رتبها و اتقنها ثانیا المعلم الثانی الحکیم ابو نصر الفارابی، محذب و پاکیزه کرده همون فلسفیات را، مرتب کرده اونها را و متقن و مستدل کرده اونها را برای بار دوم معلم ثانی حکیم ابو نصر فارابی. معلم ثانی هم اصطلاحا به فارابی گفته میشه، اما در حقیقت معلم اول عقل کل حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و پیغمبر اسلام هست و معلم ثانی هم علی علیه السلام هست. در حقیقت اینها معلم بشر هستند. وقد فصلها و حررها بعد ازاعت کتب ابی نصر از شیخ ابو علی سینا، و باز اونها را تفصیل داده همون فلسفیات را و تحریر و پاکیزه کرده، اونها را منقح کرده بعد از ازاعه و زایع شدن و از بین رفتن کتب فارابی شیخ ابو علی سینا. شکر الله مساییهم الجمیلته، شکر عرض میکنم چون به خداوند اسناد داده شده به معنی قبوله، یعنی قبول بفرماد خداوند. مسائی هم جمع مسعا هست به معنی سعی، یعنی سعی های جمیل و نیکوی اونها را. و صلی الله علی محمد و آله.